در زندگی روزمره پرشتاب امروز، مردا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به محصولاتی نیاز دارند که در عین کیفیت، ساده، مؤثر و چند منظوره هم باشند. برند اوه با سابقه قابل اتکا در حوزه بهداشت فردی، محصولی ویژه برای آقایون ارائه کرده. شامپوی چند کاره آقایون اوه با فرمولاسیون تخصصی قابلیت استفاده برای شستشوی مو، بدن و اصلاح رو به صورت همزمان فراهم می‌کنه. این محصول با رایحه مطلوب و خنک کنندگی بالا تجربه متفاوت از مراقبت شخصی را ارائه میده. اونچه این شامپو را متمایز می‌کنه، نگاه علمی و مهندسی شده اون به نیازهای بهداشت فردی آقایونه. ترکیبی از عملکرد، سادگی و کیفیت. برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این محصول میتونید به وبسایت رسمی اوه نگاه کنید یا از طریق فروشگاه‌های زنجیره منتخب در سراسر کشور اونو بخرید.
نیمه سال 1361 ایران طی 6 ماه اول سال دو عملیات موفق و بزرگ داشت. اول عملیات فتح المبین بود که بخشی از غرب خوزستان رو نیروهای ایرانی آزاد کردند و بعد عملیات بیت المقدس که خرمشهر آزاد شد. اما اون زمان تو نیروی هوایی اتفاقاتی افتاد، از جمله توی پایگاه شکاری اصفهان. روز 23 تیر سال 61 عباس بابایی فرمانده پایگاه شکاری اصفهان به یکی از با تجربه ترین خلبانهای F-14 ایران دستور میده شبانه با هواپیمای بونانزا از اصفهان به بوشهر بره. بونانزا هواپیمای تک موتوره و ملخداری بود که سیستم‌های ناوبری مناسب برای پرواز در مسیرهای دور یا شب رو نداشت. خلبان F-14 توی نامه اعلام میکنه حاضر به انجام این پرواز نیست. ساعت 8 شب مامورای دادستانی اصفهان همراه چند نیروی نظامی به خونه این خلبان میرن و اون رو دست بسته به جرم تمرد از دستور فرمانده در زمان جنگ بازداشت میکنند. جرم این خلبان به قدری سنگین بود که خانوادش نگران بودن حکم اعدام براش صادر بشه. همه اینها در شرایط اتفاق افتاد که نیروی هوایی کمبود خلبان داشت و اتفاقا اون دوران خلبانها با وجود کمبود امکانات مهمترین نیروی حفاظت از مرزها بودند. اما حالا یکی از خلاق‌ترین خلبانهای ایران بازداشت شده بود و معلوم نبود چه بلایی سرش میاد. این خلبان کسی نبود جز جلیل زندی. من کریم نیکونظرم و شما به شماره نهم از فصل چهارم پادکست رادیو تراژدی گوش میکنید. این بار میخواییم بریم سراغ خلبان جلیل زندی، یکی از مهمترین خلبان های دوران جنگ و تکخال مشهور ایران. کسی که عملیات های محیرالعقولی انجام داد اما تو دهه 60 گرفتار مشکلاتی شد که به سختی ازشون نجات پیدا کرد. یکی از سه چهره برتر عملیات های هوایی جهان که نامش تو کتاب ها ثبت شده، خلبان زند. خب اطلاعات ما درباره کودکی آقای زندی خیلی محدوده. جلیل 12 اردیبهشت سال 1330 توی روستای لجران از توابع گرمسار، اگه درست گفته باشم اسم روستا رو، توی یکی از شهرهای استان سمنان به دنیا آمد. خب استان سمنان البته استان عجیبی، از علی معلم دامغانی توش هست تا حسن روحانی و محمود احمدی نژاد و غلامرضا اعوانی و مجید درخشانی. این نام‌ها همه شناخته شدند. اما حالا کسی از چهره ای مثل زندی چندان حرف نمیزنه. بگذاریم. پدر جلیل زندی اسمش عزت الله زندی بود، تکنسین ساده راهن و مادرش گوهرتاج فولادی خانه‌دار. ظاهراً از نظر مالی چندان رو به راه نبودن و زندگی خیلی سختی داشتند. درباره اینکه جلیل خواهر یا برادری داشته یا داره اطلاعات چندانی در دسترس نیست. من فقط شنیدم یه برادر داشته که اتفاقاً اونم خلبان بوده و توی ایام جنگ با عراق شهید شده. اما خب اینا همه غیر موثقه و فقط شنیده هاست. به هر حال جلیل تا سال نهم تحصیلی توی گرمسار میمونه، یعنی سال 1344. این همون سالیه که کانون پرورش فکری راه اندازی میشه. توی کاخ مرمر به شاه سوء قصد میشه و بعد لقب آریامهر از طرف سنا بهش تعلق میگیره. همون سالی که قرارداد کارخونه فولاد با شوروی هم بسته میشه. اینا رو میگم تا بدونید جلیل تو چه شرایطی از اطراف شهر گرمسار به تهران اومد و چه چشم‌اندازی مقابلش میدید. خانواده زندی بعد مهاجرت به تهران ساکن محله خزانه بخارایی میشن، یکی از محلات جنوب شهر تهران. اون به دبیرستان وحید میره و سال 1347 دیپلم میگیره. اگه دقت کنیم این همون سالیه که ایران بدل به یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و صادر کنندگان نفت میشه و اوضاع مالی مملکت کم و بیش رو به راهه. ضمن اینکه اغلب روستایی‌ها بعد از ماجرای انقلاب سفید و بحران‌های بعد از اون فکر میکنن بهتر به شهر بیان و اینجا کار کنن. تهران توی اون زمان شهر رویاهاست. جلیل که دیپلم طبیعی داشت توی کنکور شرکت میکنه و توی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه پهلوی شیراز پذیرفته میشه. اما به خاطر شرایط مالی خانواده و اینکه اون نمیتونست از پس تأمین معاش بر بیاد، از این رشته انصراف میده و تصمیم دیگه ای میگیره. اون زمان آغاز دوران سربازی پسرها از 20 سالگی بود. جلیل 2 سال فرصت داشت تا یه بار دیگه توی کنکور شرکت کنه، یا شاید هم 2 بار. اما فکر کرد شاید شانسی برای پذیرش تو رشته ای که مایله نداره و خب پول هم به اندازه کافی در دسترس نیست. هرچی بود اون تصمیم گرفت به ارتش بپیونده، اگرچه وارد یه رسته خاص توی ارتش شد. همین انتخاب هوش بالاش رو نشون میده. اون برای شرکت توی دوره‌های همافری امتحان میده و پذیرفته میشه. این شروع یه فصل تازه است از زندگی جلیل زندی، چون همافری شغل خاصی توی اون زمان بود. برای اینکه بدونیم همافرا چرا مهم بودن، باید کار و تخصصشون رو توضیح بدیم. همافرا بخشی از کادر ثابت نیروی هوایی ارتش بودن که در امور فنی و به صورت قراردادی به کار گرفته می‌شدند. نیروی هوایی با خرید هواپیما و ورود تکنولوژی جدید نیاز به کادر فنی داشت که هم سواد بالایی داشته باشه و هم بتونه خودش رو با تکنولوژی جدید وفق بده. اما رسته فنی اون زمان ارتش این نیازها رو برطرف نمی‌کرد. بیشتر پرسنل با مدرک 6 ابتدایی یا 3 متوسط استخدام می‌شدن و عملاً درجه دار فنی بودن و نمی‌تونستن خودشون رو با این فناوری جدید بروز کنن. از طرف دیگه کسایی که سواد لازم و توانایی کافی رو داشتنم اگه می‌خواستن وارد نیروی هوایی بشن ترجیح می‌دادن وارد دانشکده افسری بشن. اینم مهمه که بدونید کسی که وارد کادر فنی میشد تو نیروی هوایی در نهایت به درجه استواری میرسید. پس این انگیزه هم برای دیپلم ها وجود نداشت. اونا میتونستن برن دانشگاه تا درجه ستوان سومی و ستوان دومی رشد کنند. برای همین رسته همافری به وجود اومد. این گروه هم هوش خوبی داشتن، هم سوادشون به روز بود، هم برای آموزش به خارج اعزام میشدن و بعد هم به کار گرفته میشدن. اولش قرار بود همافرا فقط 11 سال توی نیروی هوایی کار کنن، بعد نیروی آزاد تلقی بشن، اگه خواستن برن برای خودشون کار بکنن. اما بعد این قاعده نقض شد. این توضیحاتو دادم تا بدونید چرا همافرا مهم بودن و در این حال جلیل چه انتخاب عجیبی کرد. اون توی آزمون دانشکده افسری شرکت نکرد، شاید باز مشکلات مالی باعث شده بود، اما تو رسته همافری پذیرفته شد و برای آموزش به امریکا رفت. جلیل زندی تا سال 1349 همافر بود. هم دوره دید، هم کار کرد. اما بعد احساس کرد که توانش بیشتر از ایناست. بنابراین توی آزمون درونی نیروی هوایی شرکت کرد و این بار برای دوره خلبانی پذیرفته شد. اون یکی از معدود کسایی بود که برای این دوره انتخاب شد و رفت به امریکا. این دوره 14 ماه طول کشید و متخصص پرواز با هواپیمای F4 شد که اون زمان ایران از دولت ایالات متحده خریداری کرده بود. اما آموزشی که دیده بود کافی نبود. قرار بود اون مقدمات پرواز و مانور رو یاد بگیره و بعد در ایران زیر نظر خلبانهای آموزش دیده کار بکنه و کار رو گسترش بده، آموزشش رو گسترش بده. جلیل زندی زیر نظر خلبان شهرام رستمی آموزش دید. این آقای رستمی اوایل دهه 50 به عنوان یکی از خلبانهای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران به ایالات متحده امریکا اعزام شده بود. رستمی توی پایگاه هوایی نیروی دریایی اوشینا توی ایالات ویرجینیا آموزش‌های ویژه‌ای رو در زمینه پرواز با جنگنده‌های پیشرفته دیده بود. این دوره‌ها بهش این امکان رو داد تا بعد از بازگشت به ایران به عنوان مربی و استاد خلبانی تو آموزش خلبان‌های ایرانی نقش‌آفرینی کنه. زندی زیر نظر اون پرواز با F4 رو مدام تمرین کرد و و به یکی از خلبانهای برجسته این هواپیما بدل شد. اینجا ناچارم یه پرانتز باز کنم، توضیحاتی درباره وضع نیروی هوایی بدم توی اون زمان، چون خیلی درباره شک و شبهه و حرف و اینا هست. این اطلاعات کمک میکنه بدونید خلبانا و تکنسیان‌های ایرانی با چه سختی توی اون زمان کار میکردن و چه جوری جلو رفتن. F4 و F5 دو جنگنده مهم ایران توی اون زمان بودن. اینها شکاری و بمب افکن‌هایی بودن که هم به درد نبرد هوایی می‌خوردن هم برای بمباران زمینی. F4 قبل‌تر توی جنگ ویتنام امتحانشو پس داده بود و بعدها هم تو عملیات‌های مهم هوایی ایران مثل H3 ازش استفاده شده بود. اما اینا همزمان با خرید جنگنده‌های جدید ایران از ایالات متحده. امریکا اون زمان هواپیمای F14 رو که معروف به تامکت به سفارش نیروی دریایی تو سال 1970-1349 شمسی ساخته بود. در واقع این پیشرفته‌ترین جنگنده زمان خودش بود. اما مشکل اصلی این بود که کنگره امریکا فروش این هواپیما رو به کشورهای دیگه ممنوع کرده بود. قیمت هواپیما هم به قدری بالا بود که اگه جز نیروی دریایی امریکا اونو نمی خرید، شرکت گرومن، شرکت تولید کننده این هواپیما برشکست می شد. ایران اون زمان با پرداخت وام و حمایت از تحقیق و توسعه F-14 تونست دوتا کار بکنه. همون شرکت رو از برشکستگی نجات بده، هم با این سرمایه گذاری صاحب تعدادی F-14 بشه. F-14 به کلی متفاوت بود با هواپیماهای مثل F-4 و F-5. هواپیمای شکاری محسوب می‌شد. بمب افکن نبود و تنها به درد نبرد هوایی می‌خورد. ضمن اینکه هر F-14 نیازمند 300 خدمه بود تا بتونن اون را آماده پرواز کنند. همه این نیروها هم بعد از خارج می‌اومدن. این نیروها هم هواپیما رو تنها برای مقاصد آموزشی در واقع آماده می‌کردند. اجازه عملیات به هیچ خلبان غیر آمریکایی نمی‌دادند. یعنی چی؟ یعنی ایران علی‌رغم مصوبه کنگره آمریکا میتونست چند تا F-14 بخره، اما اینها قابلیت عملیات نداشتند و فقط برای آموزش بودند، فقط به درد مانور می‌خوردند. پس اگه جنگی در می‌گرفت عملاً اینها غیر قابل استفاده بود. اما مشکلات دیگه‌ای هم بود. ایرانی‌ها باید یه گروه از خلباناشون رو جدا می‌کردن برای آموزش می‌فرستادن به آمریکا. یعنی نیروی هوایی توی اون زمان با کمبود نیرو مواجه می‌شد. همینا بود که فرمانده‌های ایرانی رو دچار شک کرد. با این همه F-14 خریداری شد، ولی مستشارای آمریکایی واقعا سختگیرانه عمل می‌کردند. مشهوره که تکنسین‌های ایرانی کم کم یاد گرفتن قطعات هواپیما رو تعمیر کنند. اما آمریکایی‌ها به شاه اعتراض کردند که ایرانی‌ها حق این کارو ندارن، باید هر محصولی رو که می‌خوان، هر تجهیزاتی رو که می‌خوان از آمریکا وارد کنند. به دستور شاه این قطعات تعمیری به انبار منتقل شد، قطعات جدیدی خریداری شد و اینها رو نگهداری کردن. همه اینها تو زمان جنگ ایران و عراق البته استفاده شد. یا مثلا یه بار در جریان یه مانور جنگی که قرار بود برای سنجش آمادگی نیروها تو پایگاه سوم شکاری انجام بشه، امریکایی‌ها مهمات به ایرانی‌ها ندادن. همه هواپیماهای F-14 زمینگیر شدن، در حالی که ایرانی‌ها مطمئن بودن این مهمات تحویل داده شده. بعد از کلی گشتن فهمیدن که مستشار امریکایی به جای تحویل این مهمات به نیروی هوایی رفته تمام مهمات رو به نیروی زمینی داده. این مهمات رو توی خوزستان پیدا کردن و خب وقتی پیداش کردن که دیگه مانور متوقف شده بود و غیر قابل انجام بود. حالا به اینا یه چیز دیگه هم اضافه کنید. اینکه مستشارای امریکایی نزدیک انقلاب که شد نقشه‌های هواپیما رو از ایران خارج کردن. همه رو برای این توضیح دادم تا بدونید همون زمان شاه هم خلبانای ایرانی با چه سختی یاد گرفتن از F-14 استفاده کنن، اونا رو تعمیر کنن و همون قطعات تعمیر شده رو بعدها ازش بهره ببرن. خب یه لیوان آب بخورید تا برگردیم به قصه جلیل زندی. جلیل زندی همون سالها تحت آموزش قرار گرفت تا بتونه با F-14 پرواز کنه. اگرچه گفتم عملیات‌ها بیشتر نمایشی بودن. اما آموزش خلبانا تو امریکا و بعد به شکل مفصل توی ایران اونها رو آماده کرده بود تا بتونن از این هواپیما به خوبی استفاده کنن. خب جلیل تو دهه 50 ازدواج کرد. خانم زهرا محب شاهین همسرشون بود، متولد سال 1331. ایشون نقاش بودن. درباره سال ازدواج تردید و در واقع شک و شبهه وجود داره. تو بعضی منابع گفتن که ازدواج سال 1358 اتفاق افتاده. اما تو چند تا گفتگو توی سایت‌های مختلف اشاره شده که اولین فرزندشون وحید سال 1355 متولد شده. بعد بنابراین باید فکر کنیم که همون سال 52-53 اینها با هم دیگه ازدواج کرد. پدر مادر زندی هم همون زمان تو تهران زندگی می‌کردن، تو همون محله خزانه بخارایی. اما زندی خودش مقیم اصفهان بود و گهگاه به اونا سر میزد. همه چیز با همین مأموریت‌های ساده میگذشت تا اینکه انقلاب اتفاق افتاد و همه چیز دگرگون شد. قبل انقلاب ارتش بود امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی بود. اون تو کوران انقلاب سعی کرد انسجام نیروها رو حفظ کنه تا وارد مسائل سیاسی نشد. اما بعد انقلاب بازداشت شد. جالبه بدونید به جز این که متهم بود به سرکوب مردم توی ایام تظاهرات و اینا، یکی از جرمهاش معاملات با آمریکا بود. بخشی از این معامله ها خرید همون F-14 ها بود، چون معتقد بودن که این F-14 ها در واقع دور ریختن پوله، هیچ کاربردی نداره، جنگ هوایی اصلا نیازی نداره، با همون F-4 F-5 و F-15 میشه کار رو انجام داد. بعد از انقلابم اسم نیروی هوایی شاهنشاهی تغییر کرد به نیروی هوایی جمهوری اسلامی و فرمانده ها به خاطر عدم اعتمادی که انقلابیون بهشون داشتن مدام تغییر میکردن. ما از سال 57 تا 60 تقریبا میشه گفت 4 تا فرمانده رو عوض کردیم تو نیروی هوایی. یه دوره کوتاه سرلشکر خلبان ناصر محمدی فر بود، بعد عوضش کردن، یه دوره جواد فکوری فرمانده شد، بعد هم سرهنگ آذربرزین انتخاب شد که از فرمانده های دوره شاه بود، یکی از کسایی بود که برای خرید اصلا F-14 رفته بود. این بنده خدا هم آخریا افتاد زندان، در نهایت هم از ایران رفت. اما از همه اینا که بگذریم باید به جنگ عراق با ایران برسیم. زمانی که جنگ به طور رسمی شروع شد، زندی برای دیدار خانواده‌اش اومده بود تهران. وقتی فرودگاه مهرآباد رو بمبارون می‌کنن، زندی متوجه ماجرا میشه و برمیگرده به پایگاه شکاری اصفهان و آماده مأموریت میشه. همون روزای اول جنگه که کار زندی شروع شد. عراق قبل از جنگ رفته بود میگ 21 رو از فرانسه و سوخوی 22 رو از شوروی خریده بود. اولی میگ 21 هواپیمایی بود با سرعت بالا برای عملیات‌های کوتاه برد. اما سوخوی 22 هواپیمایی بود با برد بالا و قدرت جنگ هوایی و البته توانایی بمب افکن، یعنی میتونست بمباران کنه مناطق مختلف رو. تو هم روزهای اول جنگ عراق به طور بیوقفه با میگ 21 و سوخوی 22 به پایگاه‌های مختلف ایران مخصوصا پایگاه هوایی حمله می‌کرد. برای همین بود که نیروی هوایی ایران دستور داد تامکت‌های F-14 که جدیدترین دارایی هوایی کشور بود وارد مأموریت کپ یا همون گشت رزم هوایی بشن تا جلوی نفوذ دشمن رو بگیرن. یکی از این مأموریت‌ها به جلیل زندی و کابین عقبش که مشهور این کابین عقب به ریو RIO به اونا سپرده شد. زندی با یه F-14 از پایگاه هوایی اصفهان به پرواز در اومد و به سمت جنوب رفت. همون موقع رادارهای زمینی گزارش دادن که یه میگ 21 عراقی از مرز عبور کرده و داره به سمت آسمون دزفول میاد. رادار تامکت به سرعت اون رو روی اون دایره اسکوپی که هواپیما داره مشخص کرد. یه هدف کوچیک تو ارتفاع متوسط با سرعت حدود 900 کیلومتر در ساعت. افسر کابین عقب هدف رو قفل کرد، مختصات رو به زندی داد. زندی تو ذهنش حساب کرد اگه صبر کنه تا میگ نزدیکتر بشه ممکنه که این هواپیما به پایگاه یا شهر برسه و بمبارونش رو انجام بده. بنابراین تصمیم گرفت از فاصله بسیار دور اقدام به عمل بکنه. تامکت ایران مجهز به موشکی بود به اسم AIM-54A فونیکس. موشکی با برد بلند بیش از 100 کیلومتر که فقط امریکا و ایران در اختیار داشتن. زندی به کابین عقب گفتش که فونیکس رو آماده کنه، تو فاصله حدود 70 تا 80 کیلومتری از هدف دکمه شلیک رو فشار داد و فونیکس با سرعت نزدیک به 5 ماخ از بال تامکت جدا شد و به سمت آسمون رفت. این موشک اول اوج گرفت، بعد با استفاده از رادار نیمه فعال به سمت هدف شیرجه زد. میگه 21 عراقی هیچ وقت متوجه نشد از این فاصله کسی اون رو هدف گرفته. در فاصله کمتر از چند کیلومتر خلبان میگ تازه هشدار راداری دریافت کرد و دیگه فرصت واکنش نداشت. موشک مستقیم به بدنه میگ خورد و اون رو تو آسمان منفجر کرد. این در شرایطی بود که خلبان عراقی شانس خروج اضطراری رو هم پیدا نکرد. این عملیات یکی از اولین شکارهای هوایی F-14 ایران تو جنگ بود و نشون داد که تامکت و فونیکس واقعا میتونن تو میدون عمل جنگ همینطور که روی کاغذ طراحی شدن عمل کنند. مهمتر این که به خلبانای ایرانی اعتماد به نفس داد که اونا میتونن حتی از فاصله های بسیار دور دشمن رو ساقط کنند. و خب این برای عراقی ها یه شوک بزرگی بود. تا اون زمان اونا فکر میکردن که میگ 21 میتونه تو ارتفاع پایین از دست رادار در بره و آسمون ایران رو در واقع تسخیر بکنه. بعدها زندی تو خاطراتش گفت که وقتی اولین میگ رو با فونیکس زدیم فهمیدم تامکت میتونه آینده جنگ رو تغییر بده. این شروع سلسله عملیات‌های مختلف زندی بود. اما خب فقط شروعش بود، به همینجا ختم نمیشه. بیاید دومین عملیات رو براتون تعریف کنم.
چون مهر جاودان وطن هستی من وطن
حدود 20 روز بعد عراق دوباره به ایران حمله هوایی کرد، این بار با سخوی 22. سخوی 22 تو ارتفاع پایین پرواز میکرد تا رادار اونو ردیابی نکنه. اما نیروی پدافند فهمید که این هواپیماها از پایگاه ناصریه بلند شدن و دارن سمت پایگاه وحدتی دسفول و تأسیسات اطرافش میرن. زندی و افسر کابین عقبش ریو با یه F-14 از پایگاه اصفهان به مأموریت کپ اعزام شدن، همون گشت هوایی. اونا تو ارتفاع حدود 25,000 پا گشت میزدن که یه دفعه رو رادارشون چند هدف نزدیک به هم ظاهر شد. زندی تصمیم گرفت سریع عمل کنه، چون اگه اونا به پایگاه میرسیدن بازم یه خسارت بزرگی به بار میومد. کابین عقب روی اهداف قفل کرد و گفت 3 فروند با فاصله حدود 60 کیلومتریشون قرار داره. زندی یکی از اهداف رو تو فاصله دور انتخاب کرد و با همون موشک فونیکس اون رو مورد اصابت قرار داد. این موشک دوباره اوج گرفت، به سمت سخو شیرجه زد. تو کسری از ثانیه یکی از سخوها تو آسمون منفجر شد. 2 سخوی دیگه وقتی این ماجرا رو دیدن مسیرشون رو عوض کردن و تلاش کردن تو ارتفاع بسیار پایین قرار بگیرن و فرار کنند. زندی ارتفاع هواپیماشو کم کرد و به تعقیب اونا ادامه داد. خود نیروی هوایی اصطلاحی برای این کار به کار میبره. میگه خلبان وارد فاز داگ فایت کوتاه مدت میشه، چیزی که اصلا مناسب سخوها نیست. داگ فایت چیه؟ اصطلاحیه به معنی نبرد هوایی نزدیک بین 2 یا چند جنگنده. یعنی وقتی هواپیماها به جای درگیری از فاصله دور با موشک‌های برد بلند مجبور میشن از فاصله کم چند صد متر یا نهایتاً 2-3 کیلومتر با همدیگه بجنگن. جنگنده‌ها معمولاً مانورهای شدید انجام میدن برای اینکه این کار انجام بشه، چرخش‌های سریع انجام میدن، اوج میگیرن، شیرجه میزنن و اینجور چیزا تا بتونن پشت سر حریف قرار بگیرن، رادار رو روشون قفل کنن و بعد به سمتشون شلیک کنن. وقتی یکی از طرفین خیلی سریع به این برتری دست پیدا کنه و بتونه ظرف چند ثانیه پشت سر حریف قرار بگیره و شلیک کنه، داگ فایت کوتاه انجام شده. این کاری بود که زندی انجام داد. سخوی دوم شیرجه زد تا فرار کنه، اما زندی با همین تکنیک پشتش قرار گرفت و شلیک کرد و هواپیما رو منفجر کرد. سومین سخو تونست خودش رو نجات بده، بلافاصله از مرز خارج شد. این هم نشون داد سخوهای عراقی هم نمیتونن توی ایران کاری انجام بدن. اعتماد به نفس خلبانای ایرانی بازم بالاتر رفت و مطمئن شدن که از پس عراقی ها برمیان. روایت های هم نقش شده از زندی درباره این ماجرا. میگن وقتی برگشت با یه آرامش خاصی گفت، یکیشون اصلا نفهمید چی شد، دومی هم دیر متوجه شد. این پرنده یعنی F-14 دست برتر رو همیشه به ما میده. اما بذارید براتون از سومین عملیات بگم، شاید جالب تر از بقیه باشه. تابستون سال 1360 صبح زود رادارهای زمینی گزارش دادن که چند فروند میگ 23 عراق از پایگاه مرزی بلند شدن و به سمت خطوط دفاعی ایران میان. این جنگنده ها سریع و مانور پذیر بودن و هدف اصلیشون انهدام پایگاه ها و تدارکات ایرانی بود. جلیل زندی و کابین عقبش آماده پرواز شدن. وقتی موتورهای F-14 روشن شد، صدای غرش توربوفن ها آسمون رو پر کرد و اونها به ارتفاع 20,000 پا رسیدن. زندی تو ذهنش تمرکز کرد. میگا سریعن، اما من فاصله رو مدیریت میکنم. رادار F-14 یکی از میگ‌ها رو روی اسکوپ قفل کرد. زندی به آرومی و با دقت سرعتش رو تنظیم کرد تا زاویه بهتری برای شلیک داشته باشه. میگای 23 برای دور زدن و مانور دادن تلاش میکردن و در همین حال یه داگ فایت کوتاه مدت دوباره آغاز شد. میگای 23 سعی داشتن با سرعت و مانورهای پیچیده از رادار فرار کنن، اما زندی با تجربه‌ای که به دست آورده بود، تسلطی که روی F-14 داشت، خودش رو به پشت یکی از اونها رسوند. لحظه حساسی بود. فاصله فقط با هواپیمای جلوی 3 کیلومتر بود و هر اشتباهی میتونست منجر به سقوط خودش بشه. کابین عقب با تمرکز کامل سیستم راداری رو هدایت کرد و موشک اسپارو این بار شلیک شد. موشک با دقت به هدف خورد و یکی از میگ‌ها تو آسمون منفجر شد. 2 میگ دیگه تلاش کردن تو ارتفاع پایین فرار کنن. زندی باز هم ارتفاعشو کم کرد و با سرعت بالا به تعقیبشون پرداخت. یکی از میگا بعد از مانور شدید از دستش فرار کرد، اما زندی موفق شد که دوباره با همون تکنیکش بره پشت سر بعدی و با شلیک دومی موشک این هواپیما رو هم ساقط کنه. راستشو بخواین تو کتابای تاریخ جنگ، نه فقط در ایران، در جهان، از این نبرد به عنوان یکی از موفق ترین عملیات ها در جنگ های هوایی جهان حرف میزنن. یکی از بزرگترین ها و یکی از موفق‌ترین ها، چون امکانات F-14 رو نشون همه داد و مهمتر از اون نشون داد که یه خلبان چطور میتونه از هوشش استفاده کنه در برابر یه هواپیمای پیشرفته مثل سوخو، مثل میگ، بتونه کاری بکنه که تقریبا تا اون زمان انجام نشده بود. حتی ارتش امریکا هم انجام نداده بود. با ایناست که ما به سال 61 میرسیم و واقعی که زندی رو به درد سر انداخت. با وجود همه این عملیات‌های موفق، فرمانده‌های جدید نیروی هوایی به خلبان‌های دوره شاه اعتماد نداشتند. معتقد بودند اینا ممکنه یه جایی کارو لنگ بذارن و فرمان‌ها رو اجرا نکنن. برای همین بود که مدام فرمانبرداری اونا رو تست می‌کردند. اصل ماجرا برمیگرده به زمانی که عباس بابایی فرمانده شکاری اصفهان میشه. اون تازه از پایگاه شکاری تبریز به اصفهان اومده بود. دیدگاه خاصی هم نسبت به مدیریت و انضباط داشت. بسیار سختگیر و مذهبی بود، روابط خوبی با سپاه داشت، اما مهمترین نکته این بود که بابایی سختگیر بود و به فرمانبرداری مطلق اعتقاد داشت. ظاهرا روز 23 تیر اون میخواد پیامی رو از اصفهان به بوشهر بفرسته. اون زمان از هواپیمای جنگی برای این کار استفاده نمی‌کردن چون احتمال حمله عراقی زیاد بود. بنابراین به زندی دستور میده با هواپیمای بونانزا شبانه به بوشهر پرواز کنه. زندی خلبان F-14 بود و با پونانزا آشنا نبود. برای همینم دلایلش رو شرح میده و میگه نمیتونه تنهایی این کارو بکنه. اون سه مورد رو خطاب به بابایی مینویسه. پرواز با پونانزا در آن مسیر غیر ایمن است. طبق مقررات باید پرواز آموزشی با این هواپیما همراه با مربی باشد و او تخصص پرواز طولانی با این نوع هواپیما رو ندارد. با همین دلایلم راضی به پرواز نمیشه. اما زندی نمیدونست این یه جور تسته. بابایی داشت فرمانبرداریش رو میسنجید. امتناع زندی هم کاملا منطقی بود چون فکر میکرد که اولا ممکنه نتونه هواپیما رو اداره بکنه و سقوط بکنه. اما از طرف دیگه یه جور تمرد هم محسوب میشد. همین شد که بابایی نامه تعلیق اون رو صادر کرد و زندی رو به دادگاه نظامی معرفی کرد. همون شب مامورا میرن در خونه زندی و فردای اون روز زندی به جرم تمرد از دستور فرمانده به 10 سال زندان محکوم میشه. از چند روز بعد خلبانایی که تو پایگاه شکاری بودن سعی میکنن بابایی رو راضی کنن از این شکایت چشم پوشی کنه، اما اون اصلا قبول نمیکرد این حرفا رو. معتقد بود که این سلطنت طلبه و نمیتونه کار کنه و حرف نیروی بالادستیشو گوش نمیده. حتی میگن خلبانایی مثل محمد هاشم آل آقا یا فریدون مازندرانی واسطه میشن. خلبانای بزرگی هستن اینایی که دارم میگم، همشون تامکت هدایت میکردن، اما باز هم بابای قبول نمیکنه. خلاصه کار اونقدر بالا میگیره که یه سری خلبان پا میشن میرن پیش مهدی کروبی که اون زمان رئیس بنیاد شهید بود، از اون کمک میخوان. کروبی هم با مقامات بالاتر تماس میگیره. خلاصه میتونن یه نامه‌ای بگیرن که بابا حکم این بنده خدا رو نقض کنن. اما این اتفاق وقتی میفته که آقای زندی 6 ماه رو توی زندان سپری کرده. زندی بعد از آزادی استعفا نمیکنه. حتی سعی نمیکنه که یه مدتی مرخصی بگیره. بلافاصله برمیگرده سر کارش و اتفاقاً با جدیت بیشتری به کارش ادامه میده. اون زمان عراق تازه چند فروند میراج F1 خریده بود از فرانسه. این پرنده‌ها برای عراق خیلی مهم بودند چون مجهز به موشک‌های سوپرسونیک بودند. هم برای اسکورت و رهگیری به کار می‌رفتند و هم برای حمله. خلاصه بعثی‌ها حسابی روی این جنگنده‌ها تبلیغ می‌کردند و حساب می‌کردند. فکر می‌کردند دیگه با این آسمون ایران رو می‌گیرند. از اون طرف ایران با F14 و خلبانای مثل زندی سعی می‌کرد آسمون رو دست خودش نگه داره. یه روز گزارش می‌رسه چند فروند میراج عراقی از مرز گذشتن و دارن به سمت تأسیسات نفتی جنوب ایران میان. زندی و کابین عقبش فوراً با تامکت بلند میشن برای رهگیری. خب فضا هم واقعاً پرتنش بود. میدونست این بار با یه حریف ناشناخته و البته سرسخت طرفه. فقط تعریف‌های شنیده بودن از میراجی که فرانسه تازه ساخته و تازه تحویل میده. مخصوصاً که رادار بسیار قدرتمندی داشت و میتونست خیلی زود F14 رو شناسایی کنه، ولی خب F14 هم رادار قدرتمندی داشت. زندی میدونست که نباید بذاره میراج ها نزدیک هدف بشن. اولین حرکتش چی بود؟ شلیک یه موشک فونیکس از فاصله دور. یکی از میراج ها قبل از رسیدن به محدوده حمله منفجر شد. بقیه میراج ها سعی کردن فرار کنند، اما باز هم آقای زندی درگیر داگ فایت کوتاه مدت شد. اینجا مهارت شخصی زندی به چشم اومد. یکی از میراجا تونست خودش رو به پشت سر زندی برسونه و تهدید جدی بود. زندی با مانور سریع معروف به اسپلیت 5 و تغییر ارتفاع دشمن رو گمراه کرد. اسپلیت 5 در واقع مانور سریع برای فرار از دست دشمن با تغییر جهت 180 درجه ایه. اونم با سرعت زیاد. مهارت میخواد خلبان بتونه این کارو بکنه. اونم خلبان‌های ایرانی که فقط به شکل مانور با این هواپیماهای F14 کار کرده بودن. معلوم نیست آقای زندی چجور میتونست همچین کارایی رو با اون اعتماد به نفس انجام بده. با همین مهارت بود که تونست پشت میراج قرار بگیره، رادار رو روش قفل کنه و با موشک اسپارو اون رو هم بزنه. توی اون مأموریت حداقل دو فروند میراج توسط زندی و کابین عقبش شکار شد. این یه ضربه بزرگ بود به روحیه نیروی هوایی عراق که فکر میکرد آسمون ایران رو کامل گرفته، چیزی دیگه در آسمون نیست و هر کاری بخواد میتونه بکنه. حالا وقتشه بهتون بگم که جلیل زندی به عنوان موفق‌ترین خلبان F14 تامکت در تمام دوران شناخته میشه. اون 4 میگ 23، 2 سوخوی 22، 2 میگ 21 و 3 میراج F1 رو نابود کرده و 11 پیروزی هوایی موفق داره. هرگز از هواپیماش ایجکت نکرده و از اون به عنوان تکخال نام میبرن. تو اصطلاح هوانوردی نظامی، به خلبانی که دست کم 5 پیروزی هوایی تایید شده داشته باشه میگن تکخال. اون برترین تکخال F14 جهانه، آقای جلیل زندی. و جالب اینم بهتون بگم که تو جهان به خاطر تعداد عملیات های موفقش یه اصطلاح جدید به وجود آوردن. بهش گفتن تکخال مضاعف یا 2 برابر تکخال. دلیلش هم این بود که هیچ کسی نتونسته بود تو جهان چنین مأموریت هایی انجام بده با این تعداد. این تعداد مأموریت موفق و این تعداد هواپیما از انواع مختلف سوخو، میگ و میراج رو منهدم بکنه تو جنگ هوایی. یک استثناء برای کل جهان بود. برای همین اسم جلیل زندی تو کتاب‌های مختلف اومده، از جمله کتابی که مثلا تام کوپر نوشته درباره پروازها و خلبان‌های بزرگ جهان. توی کل دنیا میگن که 3 نفر تک خالن F14. یه خلبان آمریکاییه، یه خلبان اسرائیلی و ایرانی که جلیل زندیه. ولی جلیل زندی از همهشون برتره چون هیچ کدوم از اون 2 نفر به مرز اون هم نزدیک نشدن. اما خب مأموریت‌های زنده انگار یه جوری تموم میشه، شاید به خاطر اختلافی که با بابایی داشت. اون رو میکنن مسئول گشت هوایی و مراقبت از نفکشا. تا پایان جنگ اون مأموریت‌های ویژه‌ای برای حفظ امنیت عملیات‌های نظامی موقعی که ایران می‌خواست عملیاتی انجام بده و اینها انجام می‌داد، همینطور از کشتی‌ها و نفکش‌هایی که از ایران می‌خواستن خارج بشن، از بندرهای ایران خارج بشن، از تنگه هرمز انجام می‌داد که کسی مزاحم اونا نشه یا بهشون حمله نکنه. در کنار اینا شروع کرد به آموزش خلبان‌های جوان، به خصوص تکنیکاش تو جنگ هوایی، از جمله همون تکنیکی که بتونه پشت هواپیما قرار بگیره یا تو ارتفاع پایین پرواز بکنه یا کارهای دیگه که میکرد، مثل چرخش 180 درجه یا اینجور چیزا. مهمترین تکنیکی هم که داشت این کشتیگیرا داک فایت بود دیگه. با این سابقه بود که جنگ تموم شد و آقای جلیل زندی هم به نظر میرسید به پایان کارش رسیده. یه نشان فتح درجه 2 بهش دادن، حالا من نمیدونم چرا درجه 2، ولی با این همه سابقه بهش سری پستای در واقع اداری دادن، از جمله معاون عملیات پایگاه 8 شکاری شد، فرمانده تیپ شکاری شد و در نهایت هم معاون طرح و برنامه نیروی هوایی ارتش شد. سال 1370 هم بازنشسته شد. احتمالاً هیچ وقت اعتماد به اون بر نگشت. شاید فکر می‌کردن اون فقط به درد رزم می‌خوره، به درد کارهای دیگه نمی‌خوره. با اینکه سن زیادی هم نداشت آقای زندی، ولی از کار کنار گذاشته شد، بازنشسته شد. جلیل زندی، پر افتخارترین خلبان F-14 تو ایران، با درجه سرتیپی بازنشسته شد و رفت سراغ زندگی شخصیش. تا اون دوران اون صاحب 3 فرزند شده بود و میگن یکی دوتا از اونها هم، چون مشخص نیست خیلی درباره هویتشون صحبت نشده، من مجبورم بگم یکی دوتا اونها هم راه پدرشون رو ادامه دادن، خلبان شدن یا در نیروی هوایی خدمت میکنن. اما تلخ‌ترین ماجرا 10 سال بعد اتفاق افتاد. سال 1380 وقتی زندی فقط 50 سالش بود و همسرش 49 ساله بود. اونا برای استراحت عازم شمال بودن. جاده حراز مثل الان اینقدر شلوغ پلوغ نبود، اینقدر مغازه و اینا نداشت، هنوز حال و هوای روستایی و یه خورده طبیعی و وحشی داشت. مسیر حرکتشون از همین جاده حراز بود. این دو نفر 2 ساعت از تهران دور شده بودند که تصادف می‌کنند. هر دو در دم از دنیا میرن و فقط خاطرهشون به جا میمونه، اگرچه به نظر میرسه حتی امروز خاطره ای هم ازشون به جا نمونده. خب جلیل زندی فقط یه نابغه نبود، یه وطن پرست واقعی خلاق بود که همه کاری برای کشورش کرد. جلوی دشمن ایستاد، آموزش داد به خلبانا، از آسمون کشور مراقبت کرد و بی‌اعتنا به حواشی تو اوج جوونی حاضر شد که بپذیره از کار کنار بره، چون نمیخواست هیچ ماجرایی درست کنه. حتی از ایران هم نرفت، رفت سراغ زندگی شخصیش. اون نه فقط یه خلبان ایرانی، بلکه نماد جسارت و مهارت تو تاریخ هوانوردی جهان شد. این قصه هم قهرمانانه است، هم تراژیک.
Yeah.
شما به شماره نهم از فصل چهارم رادیو تراژدی گوش کردید که من کریم نیکونظر اون رو نوشتم و اجرا کردم. اگه نظری داشتید میتونید برامون توی اینستاگرام یا کست باکس پیام بذارید، حتما اونا رو میخونیم.
در زندگی روزمره پرشتاب امروز، مردا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به محصولاتی نیاز دارند که در عین کیفیت، ساده، مؤثر و چند منظوره هم باشند. برند اوه با سابقه قابل اتکا در حوزه بهداشت فردی، محصولی ویژه برای آقایون ارائه کرده. شامپوی چند کاره آقایون اوه با فرمولاسیون تخصصی قابلیت استفاده برای شستشوی مو، بدن و اصلاح رو به صورت همزمان فراهم می‌کنه. این محصول با رایحه مطلوب و خنک کنندگی بالا تجربه متفاوت از مراقبت شخصی را ارائه میده. اونچه این شامپو را متمایز میکنه نگاه علمی و مهندسی شده اون به نیازهای بهداشت فردی آقایونه. ترکیبی از عملکرد، سادگی و کیفیت. برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این محصول میتونید به وبسایت رسمی اوه نگاه کنید یا از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتخب در سراسر کشور اونو بخرید.